هزاران نفر در اسپانیا در راه پیمایی توام با سکوت به انفجار یک بمب در شهر ساحلی سانتا پولا اعتراض کردند. در انفجار دیشب یک مرد و یک دختر بچه 6 ساله کشته شدند. وزارت کشور اسپانیا جدایی طلبان باسک اتا را مسئول این انفجار می داند. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل و احمد ماهر وزیر خارجه مصر در کنفرانسی خبری در قاهره مذاکرات سیاسی را تنها راه پایان دادن به اوضاع کنونی خاورمیانه دانستند. آقای پرز با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر هم ملاقات کرد. اسرائیل با تشدید مقررات منع رفت آمد در کرانه غربی داخل و خارج شدن به شهرهای جنین، نابلس، سولکرم، قلقیلیه و رام الله را به جز برای امدادرسانان و کمک‌های بشردوستانه مطلقاً ممنوع اعلام کرده است. وزیر دفاع اسرائیل بنیامین بن الایزر گفته است فلسطینی‌ها باید در انتظار اقدامات غیرمنتظره اسرائیل در مبارزه با تروریسم باشند. وزیر دفاع اسرائیل به انفجار یک بمب دیروز در یک اتوبوس که در آن 14 نفر کشته شدند واکنش نشان می‌داد. حمله مردان مسلح به یک مدرسه مسیحیان در موری در 60 کیلومتری اسلام آباد 6 کشته و 2 زخمی به جای گذاشت. شاهدان عینی عده مردان مسلح را بین 4 تا 6 نفر ذکر کردند. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد با اعضای شورای امنیت دعوت عراق را از این سازمان برای فرستادن رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی به بغداد امشب به بحث می‌گذارد. آمریکا و بریتانیا دعوت عراق را بازی صدام حسین برای خریدن وقت بیشتر خواندند، اما روسیه خواهان مورد توجه قرار دادن این دعوت است. در بغداد چند هزار نفر در طرفداری از صدام حسین رئیس جمهوری امروز راهپیمایی کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران اوایل هفته آینده به دعوت حامد کرزای رئیس دولت افغانستان برای دیدار یک روزه به کابل می رود. خبرگزاری ایرنا که این خبر را به نقل از یک منبع موثق دولت افغانستان اعلام کرده می گوید یک هیئت بلندپایی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آقای خاتمی را همراهی خواهد کرد. عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور ایران میگوید در صورت حمله نظامی آمریکا به عراق ممکن است آوارگان جدیدی وارد ایران شوند و باید شرایطی فراهم شود تا اشتباهاتی که در برخورد با آوارگان افغان روی داد کمتر تکرار شود. آقای موسوی لاری افزود آوارگان احتمالی در خارج از مرز ایران و داخل خاک عراق ساماندهی میشوند و اگر مجبور شویم آنها را به داخل راه دهیم آنها را در مجاورت مرز ساکن میکنیم تا مشکل ادغام در داخل کشور مانند مورد افغانها پیش نیاید. پادشاهان زدران از فرماندهان افغان به هشدار حامد کرزای رئیس دولت افغانستان که گفته است او باید به اقدامات ضد دولتیش در ولایت خوست پایان دهد بی‌اعتنایی کرده است. حامد کرزای پادشاهان زدران را دشمن صلح و ثبات افغانستان خواند. محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان هم در بیانیه گفته است فعالیت‌های پادشاهان زدران مورد قبول او نیست. چین به تایوان هشدار داده است همه پرسی در مورد استقلال تایوان لطمه جدی به روابط دو کشور وارد خواهد کرد. چن شوی پیان رئیس جمهوری تایوان روز شنبه گفت تایوان بخشی از یک کشور دیگر یا یک دولت محلی و یا یک استان نیست. امروز یکی از مقامات تایوان با کم اهمیت جلوه دادن سخنان آقای چن گفت تایوان قصد ندارد در وضعیت کنونی تغییری ایجاد کند. یک مرد عراقی به جرم روبودن یک مرد اهل عربستان سعودی و باج‌خواهی گردن زده شد. خبرگزاری عربستان سعودی این مرد را حبیب بن آبند معرفی کرده است. دست کم 26 نفر تا کنون ظرف امسال در عربستان سعودی اعدام شدند. به گفته ادوارد شواردنادزه رئیس جمهوری گرجستان ارتش این کشور خود را آماده عملیات نظامی علیه شورشیان چچن در تنگه پانکسیسی می کند. آقای شواردنادزه گفت سازمان اطلاعات این کشور به خوبی می داند در منطقه مرزی چه کسانی پناهنده و آوارند و چه کسانی تبهکار. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از گرجستان خواسته است علیه شورشیان چچن در این منطقه اقدام کند و چند نفر از آنها را که در آنجا دستگیر شده اند تحویل روسیه دهد. و مجمع عمومی سازمان ملل متحد امشب در جلسه فوق‌العاده گزارش اخیر این سازمان را درباره عملیات نظامی اسرائیل در اردوگاه جنین به بحث می‌گذارد. در این گزارش ادعای فلسطینی‌ها که صدها نفر در حمله اسرائیل به این اردوگاه در ماه آوریل به قتل رسیدن رد شده است و گفته می‌شود 52 نفر کشته شدند که نیمی از آنها غیر نظامی بودند. 23 سرباز اسرائیلی هم در درگیری با فلسطینی‌های مسلح در این اردوگاه کشته شدند.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم. به کمتر از 25 دقیقه دیگر بخش خبری دیگری خواهیم داشت. شنوندگان گرامی، همچنان همراه شما هستیم. از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، سپاسگزاریم از همراهی شما. برنامه های ما در این بخش تا یک ساعت و نیم دیگر حدوداً ادامه خواهد داشت. با ما باشید. دوستان، هر نیم ساعت تازه ترین خبرهای سیاسی ایران و جهان را از رادیو آزادی می شنویم، اما روزی یک بار هم داغ‌ترین خبرهای ورزشی را به آگاهی شما می رسانیم. این شما و این خبرهای ورزشی امروز با جمشید زند.
الیزابت دوم ملکه انگلستان همزمان با ادامه جشن‌های بزرگداشت 50 زرین و 50 سال سلطنتش دیروز یک شنبه 72 دور از بازی‌های کشورهای مشترک المنافع را رسما پایان داد. ملکه الیزابت در سخنرانی‌اش در پایان این دور از بازی‌ها از ورزشکاران کشورهای مشترک المنافع دعوت کرد تا 4 سال دیگر در ملبورن استرالیا به مسافه یکدیگر بروند. کره شمالی با چرخشی دور از انتظار و به نشانه حسنیت در دور آینده بازی‌های آسیایی در کره جنوبی شرکت خواهد کرد. با حضور شمالی‌ها در بوسان کره جنوبی، بازی‌های آسیایی آینده از 29 سپتامبر تا 14 اکتبر آینده در نوع خود بزرگترین خواهد بود. بازی‌های آسیایی مانند بازی‌های المپیک هر 4 سال یک بار برگزار می‌شود. رونالدو جادوگر برزیلی و آقای گل جام جهانی کره ژاپن قرار بود امروز دوشنبه در میلان آفتابی شود، اما سر و کله‌اش پیدا نشد. با نیامدن رونالدو به میلان، این شایعه که او از باشگاه اینتر میلان ایتالیا به جمع غول‌های رئال مادرید اسپانیا خواهد پیوست قوت گرفت. در بازی‌های دستگرمی پیش از آغاز فصل تازه لیگ‌های فوتبال اروپا، ضربه آزاد ریچارد وینستیگه در دقیقه آخر مسابقه آژاکس آمستردام را 4-3 در برابر بارسلونای اسپانیا به پیروزی رساند. آژاکسی ها با این پیروزی تاج قهرمانی در این دور از بازی های دستگرمی در آمستردام را بر سر گذاشتند. بارسلون در پی شکست دادن پارمای ایتالیا در مکان دوم جای گرفت. پیش از آن منچستر یونایتد انگلستان با نتیجه کوبنده 3-0 از سکوی سوم بالا رفت. در یک دور بازی‌های دستگرمی دیگر، این بار در اسپانیا و برای بزرگداشت 100 سالگرد تأسیس باشگاه رئال مادرید، بایر مونیخ آلمان در مسابقه فینال غول‌های میزبان را به زانو درآورد. رئال مادرید با همه ستاره‌هایش از جمله زیدان فرانسوی و لوئیس فیگوی پرتغالی نتوانست از پس بایر مونیخ برآید و به شکست 1-2 تن در داد. رئال روز جمعه گذشته با نتیجه 2-0 از صد لیورپول انگلستان گذشت و به بازی‌های پایانی رسید. لیورپول دیروز با 2 بار فروریختن دروازه آسی میلان ایتالیا و پذیرش 1 گل از حریف به مکان سوم رضایت داد. زپ بلاتر رئیس فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال روز دوشنبه امروز اعلام کرد که نتیجه تمامی 500 آزمایشی که در گیرودار جام جهانی کره ژاپن انجام گرفت تا فوتبالیست‌های مصرف کننده مواد نیروزای غیرقانونی به دام افتند منفی بوده است. همزمان زپلاتر میگوید درباره برگزاری جام کنفدراسیون ها در سال 2007 میلادی 5 سال دیگر هیچ تضمینی نمیدهد. در بازی های جام کنفدراسیون ها که هر دو سال یک بار برگزار می شود، 6 قهرمان باشگاه های فوتبال در 5 قاره جهان، قهرمان جام جهانی و تیمی از کشور میزبان در برابر هم سفارایی می کنند. به گفته آرسن ونگر، سرمربی تیم لندنی آرسنال، تونی ادامز، 35 ساله، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال انگلستان، آخرین بازیش را برای توپچی‌های آرسنال انجام داده است. با این حال، تونی ادامز هنوز رسماً اعلام بازنشستگی نکرده است. گیرمو کناس آرژانتینی دیروز در 2 ست پیاپی اندی رادیک را 6-4 7-5 شکست داد و جایزه نزدیک به 3 میلیون دلاری مسابقات تنیس مسترز یا استادان تنیس در تورنتوی کانادا را رو بود. ونیس ویلیامز آمریکایی نیز در کارلزباد در ایالت کالیفرنیا آمریکا با عبور آسان از صد یلنا دوکیچ یوگسلاوی 6-2 6-2 برای سومین بار پیاپی به مقام قهرمانی بازی‌های اکورا کلاسیک رسید. انجمن تنیس جهان امروز دوشنبه ردبندی ستارگان زن در آسمان تنیس را اعلام کرد. سرنا ویلیامز، خواهرش ونیس ویلیامز، جنیفر کاپریاتی، مونیکا سلش همه از آمریکا همچنان مقام‌های اول تا چهارم را نگاه داشتند. یلنا دوکیچ از یوگسلاوی نیز همچنان در جایگاه پنجم ماند. در ردبندی جدید تنها تغییر جابجایی مگدلنا مالوا از بلغارستان و دای بوانووا از جمهوری چک بود. اولی از مکان 16 یک پله بالا رفت و دومی از همان مکان یک پله پایین.
ورزش دوستان هر روز می توانند آخرین خبرهای ورزشی را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش کنند. نمیدانم آشنایی شما شنونده گرامی با شبکه جهانی اینترنت چه اندازه است، اما یک چیز را میدانم. چه کارشناس و خبره و به قول معروف دائما مشت به دست باشید، چه فقط علاقمند و کنجکاو به این پدیده شگرف تاریخ و تمدن بشری، مطمئنم که از گام زدن در شاهراه اینترنت همراه ما لذت خواهید برد. بهنام ناطقی شما را به شاهراه اینترنت میبرد.
امروز در گزارش اینترنت نگاهی به پایگاه اینترنتی که آقای کامران عدل، عکاس کهنه‌کار و هنرمند، برای انتشار عکس‌ها و مقالاتی درباره هنر عکاسی در ایران به وجود آورده است. سایتی تحت عنوان مجله عکاسی یا Journal of Photography. اما قبل از آن یک مطلب نسبتاً کوتاه. دیروز یک شنبه روزنامه نیویورک تایمز گزارشی داشت درباره جوانان ایران و اینترنت از خانم نازیلا فتحی با آمار و ارقام تازه درباره گسترش استفاده از اینترنت در ایران که از جمله شمار کاربرها را 2 میلیون نفر تخمین زده است، بدون اینکه منبع خاصی برای این رقم ذکر کرده باشد. نیویورک تایمز در این گزارش از جمله می نویسد جوانهای ایرانی تعداد زیادی از اتاقهای گپ الکترونیک در یاهو آسیا را اشغال کردند. در این گزارش هم مثل گزارش‌های دیگر مطبوعات غربی درباره جوانان ایران، موضوع اصلی تضادی است که در فرهنگ جامعه با آنچه جمهوری اسلامی در رسانه‌های رسمی کشور اجازه انتشار آن را می‌دهد. مثلا در بخشی از گزارش خانم فتحی در نیویورک تایمز می‌خوانیم که جوان‌ها برای سرگرمی از طریق کافه‌های اینترنتی به اتاق‌های گپ الکترونیکی می‌روند. تا با جنس مخالف آزادانه در فضای مجازی به گفتگو بپردازند و گاهی حتی از این طریق عکس و حتی عکس‌های اوریون با هم رد و بدل می‌کنند. اما وقتی گروهی که در یک اتاق گپ اینترنتی به طور مجازی گرد هم آمده بودند خواستند این گرد همایی را در یک کافی شاپ در تهران به واقعیت تبدیل کنند، متوجه شدند که قبل از آنها یک مامور امنیتی اونجا مراقب ایستاده و راه خود را همونجا کج کردند و برگشتند. هرچند خبرنگار نیویورک تایمز این حادثه را با آب و تاب شهر می‌دهد، ولی به نظر می‌رسد که مانند خیلی چیزهای دیگر که خبرنگارهای خارجی به نقل از آشنایان خود در تهران می‌نویسند، این هم یا ساخته و پرداخته ذهن راوی باشد یا حضور مأمور امنیتی در کافه ارتباطی با قراری که در جریان گپ الکترونیک گذاشته شده ندارد. در بخش دیگری از مقاله درباره اینترنت و جوانان ایرانی در نیویورک تایمز تحت عنوان وبگردی ممنوعه برای ایران اینجا را تلنگر بزنید، نگاه کلی دارد به بلاگ ها یا دفاتر خاطرات شخصی که به جای اینکه مثل قدیم توی کیف زیر بالش یا توی کشو نگهداری بشود، به روی اینترنت در معرض دید همگان قرار میگیرد. از طریق این دفترهای خاطرات اینترنتی، صدها جوان ایرانی به انتشار همه نوع مطلب از جزئیات زندگی خصوصی تا شعر و خاطره و عکس و موسیقی میپردازند و وسیله‌ای ساختند از آن برای ارتباط با همدیگر و درد دل. و ظاهراً شرایط اجتماعی ایران باعث شده است که اینطور اطلاع رسانی فردی از طریق اینترنت بیشتر از کشورهای دیگر رشد بکند. از جمله وبلاگ هایی که نیویورک تایمز در این گزارش مطرح کرده، سایت پربار خورشید خانوم است که روزانه هزاران نفر با آن سر میزنند و سایت دیگری به انگلیسی به نام badgents.com که خانم ماشا شکردو که در ایران زندگی میکند در اوکلند کالیفرنیا آن را ثبت کرده و در آن به زبان انگلیسی درباره مسائل زنان مطلب مینویسند. یکی از دلایل روی آوردن هنرمندان ایرانی به اینترنت گرانی کاغذ و دردسر چاپ در ایران است. آقای کامران عدل، عکاس با سابقه هنرمند، در سایت جدیدی که برای بحث درباره عکس در ایران به وجود آورده می نویسد که اگر می خواست تمام عکس ها و مطالبی که در این پایگاه اینترنتی گذاشته در کتابی جای بدهد، به میلیون ها تومان سرمایه نیاز داشت. سایت تازه آقای کامران عدل که از دیروز کار خود را شروع کرد، iranjob.com iranjop یک کلمه .com اسم دارد که مخفف Journal of Photography است و علاقمندان عکاسی در آن می توانند با چهره جدیدی از کامران عدل روبرو بشوند به عنوان یک نویسنده و منتقد. و انقدر مطلب اینجا نوشته شده به قلم آقای کامران عدل که انسان تعجب می کند این عکاس هنرمند وقت نوشتن این همه مطلب را از کجا به دست آورده است. نبودن محدودیت جا در اینترنت باعث شده است که آقای عد در مقاله‌های طولانی به درد و دل و اظهار نظر درباره عکاس‌های معاصر و نمایشگاه‌های اخیر بپردازد، از جمله نمایشگاه برگزیده کار عکاس‌های ایرانی در پاریس و مطلبی درباره عکاسی در افغانستان که در کنار آن تفسیر سیاسی آقای عد از وضع دنیا و وضع افغانستان و تصفیه حساب با کسانی که آقای عد می‌نویسد در کار عکاسی باندبازی و رفیق بازی می‌کنند را هم می‌خوانیم. جالبترین و ابتکاری‌ترین قسمت مجله عکاسی آقای کامران عدل به روی اینترنت مجموعه درخشانی است از هنر عکاس کهنه‌کار ورزشی آقای مهدی عاقلی. عکسایی از گریه بازیکنان و هواداران تیم ملی به خاطر راه نیافتن به مسابقات جام جهانی فوتبال و گزیده‌ای از عکسای ورزشی دیگر آقای مهدی عاقلی. مانند هر سایت دیگر بر اینترنت، سایت مجله عکاسی ایران هم به یقین دستخوش تحول خواهد شد، زیرا در وضع فعلی صفحه‌بندی و ظاهری شبیه به یک کتاب عکاسی دارد که حتی پای صفحات آن شماره هم خورده است و قرار است ظاهراً تعداد این صفحات به 110 برسد. آقای آقای کامران عدل در مقدمه‌ای که در سایت خود نگاشته می‌نویسد: اولین دلیلی که باعث شد این مجله را منتشر کنم این بود که به مردم دنیا بگویم ما آدمکش و تروریست، آنطور که خانم شیرین نشاط ما را نشان می‌دهد و آقای جورج بوش می‌گوید، نیستیم. ما مردمان شاعر مسلک و هنرمند و عاشق پیشه‌ای هستیم. نام کشور ما مملکت گل و بلبل است و شراب نیشابور و شراب شیراز ما شهره آفاق هستند. آقای عدل در بخش دیگری از این مقدمه می نویسد 24 سال است که در ایران ما انقلاب شده است. در این 24 سال دنیا از ما بی خبر بود. تنها خبرهایی که آنها از ما داشتند مربوط به جنگ، ترور، اوضاع بد اقتصادی، درگیری و هزار نوع بدبختی و فلاکت بود. این مجله را منتشر کردم چون متاسفانه در 24 سالی که از انقلاب ما گذشته با وجود پیشرفتی که در امور لیتوگرافی و چاپ داشته ایم هنوز بنابر مسائل اقتصادی نمی توانیم به خواسته هایمان در این راه برسیم. اگر بنا باشد که مجله‌ای با این محتوا به چاپ برسد میلیون‌ها تومان خرج برمی‌دارد و قیمت مجله آنقدر گران می‌شود که همگان نخواهند توانست از آن استفاده ببرند. تنها نویسنده مجله سایت عکاسی ایران که زیر نظر آقای کامران عدل اداره می‌شود خود آقای کامران عدل است. آقای عدل این نکته را ناشی از کمبود نویسنده و منتقد عکاسی در ایران می‌داند و می‌نویسد: شما دوستدار ارجمند ما این را درک کنید که ما در ایران هنوز در امور نقد هنری در مرحله گهواره به سر میبریم و اگر میبینید که در این شماره از نویسندگان بسیاری استفاده نشده به خاطر همین فقر است. آقای عدل در پایان این مقدمه مینویسد: میخواهم به مردم دنیا بگویم که با تمام این تفاصیل ما هنوز زنده ایم. با ما معاشرت کنید.
شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم هر دیدگاه و پیشنهادی درباره برنامه‌های رادیو آزادی دارید حتما با ما تماس بگیرید و ما را از نظرات خود مطلع کنید. شماره تلفن تماس ما 00420221122610 و شماره فکس ما 00420221122609. آدرس ما بر روی اینترنت شبکه جهانی اینترنت هست www.radioazadi.org. هر آن کس که دندان دهد نان دهد، اما برای نوش جان کردن نان دندان سالم لازم است. در دانستنی های پزشکی امروز رادیو آزادی دکتر منصور مصلحی از سلامت دندان میگوید:
یکی از دکترهای مهم بهداشتی که باید همیشه بهش توجه داشت سالم نگه داشتن دندان هاست و در این مورد بررسی هایی که در طی 10-20 سال اخیر انجام شده نشون داده که مقدار فلورایدی که در آب وجود داره در جلوگیری از کرم خوردگی دندان و پوسیدگی دندان نقش بسیار بزرگی داره. و همین جهت در شهرهای مختلف آمریکا همیشه سعی میشه که آب مصرفی، یعنی آبی که از طریق لوله‌کشی به خانه‌ها میرسه، مقدار معینی فلوراید داشته باشه و به این ترتیب سعی میکنن که جلوی پوسیدگی دندان رو تا اونجایی که ممکن هست بگیرن. و یکی از این بررسی‌ها نشون داده که بین سال 1992 تا سال 2000، یعنی ظرف 8 سال، تعداد شهرهایی که مقدار فلوراید آب مصرفیشون توسط مقام‌های مسئول شهری کنترل شده و اگر لازم بوده فلوراید به این آب اضافه شده، افزایش پیدا کرده و در نتیجه حدود 162 میلیون نفر از 280-290 میلیون نفر آمریکایی مقدار کافی فلوراید در آب آشامیدنیشون دارن و به همین جهت هم وضع دندانهاشون به مراتب بهتر است از کسانی که به مقدار کافی فلوراید در آب مصرفیشون وجود نداره و به همین جهت بهتر است که مردم به شهرداری هاشون مراجعه کنن و بررسی بکنن که ببینن در آب مصرفی شهر به مقدار کافی فلوراید وجود داره یا نه. و باید به این نکته هم توجه کرد که اضافه کردن فلوراید به آب مصرفی شهر کار بسیار ساده و کم خرجه، فقط احتیاج داره به این که مقام‌های مسئول شهری خودشون رو واقعا در این مورد مسئول تلقی بکنن و انجمن‌های شهر در نقاط مختلف شهر از مقام‌های شهری بخوان که این کار رو زیر نظر پزشکان و دندانپزشکان انجام بدن و این کار علاوه بر این که باعث میشه که مردم از سلامت بیشتری از حیث دندانهاشون برخوردار بشن، مقدار زیادی خرج حکومت ها هم کاهش پیدا میکنه، برای اینکه با مجبور نخواهد بود که در بیمه مردم مقدار زیادی پول رو صرف ترمیم دندانهای کرم خورده بکنن. باز به این نکته اشاره میکنم که این وظیفه خود مردم هست که در انجمنهای شهریشون به شهرداری های محلی فشار بیارن و ازشون بخوان که با نظر دندانپزشک‌ها و شیمیدان‌ها مقدار کافی فلوراید به آب مصرفی شهر اضافه بکنن تا به ویژه از پوسیدگی دندان در بچه‌های کوچیک جلوگیری بشه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، سپاسگزارم از همراهی و توجه شما با برنامه‌های امروز ما. یک ساعت و نیم من اردوان نیکنام در کنارتان بودم. از این لحظه همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبانتان خواهد بود به مدت یک ساعت و نیم دیگر در این بخش. سلام آقای کاتوزیان.
سلام، خسته نباشید آقای نیکنام. همچنین با سلام به شنوندگان، چه آن دسته که تا کنون همراه شما و ما بودن و چه آن دسته دیگه که اکنون به ما پیوستن. گلچین رادیوی امروز رادیو آزادی رو آقای نیکنام در یک ساعت و نیم آینده با نگاه به مهمترین رویدادهای جهان ادامه میدیم و بعد از اون در جهان کتاب و موسیقی و دانش و اقتصاد گشتی میزنیم و در کنار نگاهمان به آنچه در چنین روزی در تاریخ روی داده، امروز 14 مرداد در بخش چهارم گفتگوی ویژه رادیو آزادی درباره جنبش مشروط ایران از جمله به رویدادهایی که به صدور فرمان مشروطیت انجامید میپردازیم. اما شما این نکته برای ما بگین قبل از اینکه به خبر بپردازیم، چند ترانه‌ای رو خواهیم شنید؟
بله، ترانه‌ای از خانم سیمین غانم به نام قلک چشات، ترانه خاطر انگیز. خداحافظی میکنم با شنوندگان عزیز، دعوت میکنم همراه امیر مصدق کاتوزیان و رادیو آزادی باشید.
قلک شما پرمایه.
متشکرم.
فرصتی که فراهم می شود برای شنیدن ترانه قلک چشات، فعلا به آنچه می پردازیم که نگاه به رویدادهای جهان نام گرفته و در نتیجه تازه ترین خبرها را می شنویم از مینا بهارمست و به این مسائل می پردازیم.
Thank you.
در اینجا چنان که گفتیم تازه ترین خبرها از رادیو آزادی و از مینا بهارمست.
هزاران نفر در اسپانیا در راه پیمایی توأم با سکوت به انفجار یک بمب در شهر ساحلی سانتا پالا اعتراض کردند. در انفجار دیشب یک مرد و یک دختر بچه 6 ساله کشته شدند. وزارت کشور اسپانیا جدایی طلبان باسک اتا را مسئول این انفجار می داند. مقامات پلیس پاکستان می گویند بقایای جسد دانیل پرل خبرنگار آمریکایی به خانوادش در آمریکا تحویل داده می شود. جسد قطع قطع شده دانیل پرل خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال 17 ماه می در گودالی در کراچی پیدا شد و امروز به مقامات آمریکایی در پاکستان تحویل داده شد. 4 تن از تندروان اسلامی در دادگاهی در پاکستان به جرم قتل دانیل پرل محکوم شدند. آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران امروز بیانیه 151 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در اعتراض به حکم انحلال نهضت آزادی و احکام صادره بیانیه علیه قوه قضاییه و نهادهای دیگر و دستاویز مطبوعات و رسانه‌های دشمن انقلاب و اسلام و مردم خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در ژنو گفته است هیچ برنامه‌ای برای سفر کمیساریای عالی به ایران وجود ندارد و گفتگوی مری رابینسون، کمیساریای عالی حقوق بشر با نماینده دائم ایران در ژنو فقط در زمینه سفر ناظران حقوق بشر به ایران بوده است. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان زلمه خلیلزاد نماینده دولت آمریکا را در امور افغانستان در مورد اینکه ایران بدی از نیروهای القاعده اجازه داد از خاک این کشور به نقاط دیگر بروند رد کرده است. آقای آصفی همچنین همکاری‌های هسته‌ای ایران و روسیه را برای مقاصد صلح آمیز خواند. سخنگوی وزارت خارجه ایران خبر سفر فائزه هاشمی رئیس فدراسیون ورزش زنان ایران به عراق را تایید کرد و گفت این سفر در چارچوب همکاری‌های ورزشی با عراق صورت گرفته است. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل و احمد ماهر وزیر خارجه مصر در کنفرانسی خبری در قاهره مذاکرات سیاسی را تنها راه پایان دادن به اوضاع کنونی خاورمیانه دانستند. آقای پرز با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر هم ملاقات کرد. اسرائیل با تشدید مقررات منع رفت آمد در کرانه غربی داخل و خارج شدن به شهرهای جنین، نابلس، سولکرم، قلقیلیه و رام الله را بجز برای امدادرسانان و کمک‌های بشردوستانه مطلقاً ممنوع اعلام کرده است. وزیر دفاع اسرائیل بنیامین الایزر گفته است فلسطینی‌ها باید در انتظار اقدامات غیرمنتظره اسرائیل در مبارزه با تروریسم باشند. وزیر دفاع اسرائیل به انفجار یک بمب دیروز در یک اتوبوس که در آن 14 نفر کشته شدند واکنش نشان می‌داد. حمله مردان مسلح به یک مدرسه مسیحیان در موری در 60 کیلومتری اسلام آباد 6 کشته و 2 زخمی به جای گذاشت. شاهدان عینی عده مردان مسلح را بین 4 تا 6 نفر ذکر کردند. در بغداد چند هزار نفر در طرفداری از صدام حسین رئیس جمهوری راه پیمایی کردند. در همین حال قرار است کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد با اعضای شورای امنیت دعوت عراق را از این سازمان برای فرستادن رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی به بغداد امشب به بحث بگذارد. آمریکا و بریتانیا دعوت عراق را بازی صدام حسین برای وقت خریدن وقت بیشتر خواندند، اما روسیه خواهان مورد توجه قرار دادن این دعوت است. پادشاهخان زدران از فرماندهان افغان به هشدار حامد کرزی رئیس دولت افغانستان که گفته است او باید به اقدامات ضد دولتیش در ولایت خوست پایان دهد بی‌اعتنایی کرده است. حامد کرزی پادشاهخان زدران را دشمن صلح و ثبات افغانستان خواند. محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان هم در بیانیه گفته است فعالیت‌های پادشاهخان زدران مورد قبول او نیست. یک مرد عراقی به جرم روبودن یک مرد اهل عربستان سعودی و باج‌خواهی گردن زده شد. خبرگزاری عربستان سعودی این مرد را حبیب بن عابد معرفی کرده است. دست کم 26 نفر تا کنون ظرف امسال در عربستان سعودی اعدام شدند. و مجمع عمومی سازمان ملل متحد امشب در جلسه فوق‌العاده گزارش اخیر این سازمان را درباره عملیات نظامی اسرائیل در اردوگاه جنین به بحث می‌گذارد. در این گزارش ادعای فلسطینی‌ها که 100 نفر در حمله اسرائیل به اردوگاه در ماه آوریل به قتل رسیدن رد شده است و گفته می‌شود 52 نفر کشته شدند که نیمی از آنها غیر نظامی بودند. 23 سرباز اسرائیلی هم در درگیری با فلسطینی‌های مسلح در این اردوگاه کشته شدند.
تازه ترین خبرها را می‌شنیدیم از مینا بهارمست. بخش بعدی خبر از رادیو آزادی در حدود 25 دقیقه دیگر. پیش از پرداختن به خبرهای بین‌المللی، فرصتی است تا به یک قطعه موسیقی گوش کنیم. نگاه به رویدادهای جهانی در این بخش را با تازه‌ترین رویدادهای خاورمیانه آغاز می‌کنیم. اسرائیل روز دوشنبه کنترل خود را بر شهرهای فلسطین نشینی اشغال شده تشدید کرد و سخن از غافلگیر کردن مردان مسلح فلسطینی داد. عملیات فلسطینیان تنها در 24 ساعت گذشته 18 کشته بر جای گذاشته است. نیروهای اسرائیل امروز همچنین در کنارنه غربی رود اردن یک عضو گروه فلسطینی حماس را که مظنون به طراحی بمب‌گذاری انتحاری روز یکشنبه است دستگیر کرد. در این انفجار 9 اسرائیلی کشته شدند. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی و تازه‌ترین تحولات در بحران خاورمیانه.
سربازان اسرائیلی مازن فقها رهبر حماس را در جنین در گیرودار عملیاتی شبانه در برقه 15 کیلومتری جنوب شرقی جنین بازداشت کردند. به گفته ارتش اسرائیل 6 تن دیگر از فلسطینی‌های تحت تعقیب نیز بازداشت شدند. رادیو اسرائیل به نقل از مسئولان امنیتی اسرائیل اعلام کرد که مازن فقها طراح عملیات بمب‌گذاری انتحاری روز گذشته در شمال اسرائیل بوده است. در این بمب‌گذاری انتحاری اتوبوسی حامل سربازان و غیر نظامیان اسرائیلی منفجر شد و 9 کشته و 10 تن مجروح بر جای گذاشت. در این گیرودار شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل امروز در قاهره با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به گفتگو نشست تا راه‌هایی را برای متوقف ساختن دور خشونت و از سرگیری گفتگوهای صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل بیابد. این نخستین باری بود که در عرض بیش از یک سال گذشته رئیس جمهوری مصر با وزیر خارجه اسرائیل دیدار می کرد. در گفتگوهای امروز در قاهره احمد ماهر وزیر خارجه مصر نیز حاضر بود. گفتگوهای امروز در قاهره در حالی آغاز شد که موج تازه‌ای از حملات مرگبار فلسطینی ها به هدفهای اسرائیلی بالا گرفته است. در این حملات دست کم 14 تن طی روزهای شنبه و یک شنبه کشته شدند. حماس پیش از موج تازه عملیات انتحاری بر ضد اسرائیل عهد کرده بود که انتقام حمله هوایی مرگبار اسرائیل به شهر غزه را بگیرد. در این حمله هوایی ماه گذشته صلاح شهاده یکی از رهبران نظامی حماس و 14 غیر نظامی از جمله 9 کودک فلسطینی کشته شدند. احمد ماهر وزیر خارجه مصر پیش از دیدار امروزش با شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل در قاهره به خبرنگاران گفت از اسرائیل خواهد خواست تا نیروهایش را از قلمرو تشکیلات خودگردان فلسطینی بیرون ببرد و از تهاجم به فلسطینی ها باز ایستد. از طرف دیگر احمد ماهر و شیمون پرز در مصاحبه مطبوعاتی مشترک خود تأکید کردند که مصر و اسرائیل تلاش‌های هماهنگ خود را برای پایان دادن به بحران خاورمیانه دنبال خواهند کرد. به نوشته روزنامه سعودی لبنانی الحیات، دیدار امروز در قاهره به درخواست شیمون پرز انجام گرفته است. همزمان پلیس اسرائیل میگوید 4 عرب اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای حزب الله لبنان رسما تحت تعقیب قضایی قرار داده است. این افراد متهم شدند که در برابر 50 کیلو حشیش اطلاعات نظامی اسرائیل را به حزب الله لبنان رساندند. 2 تن از بازداشت شدگان سابقه خدمت در ارتش اسرائیل را دارند. از سوی دیگر آریل شارون نخست وزیر اسرائیل به مسئولان دولتی آن کشور فرمان داد تا درباره گروه کوچک صلح طلب گوش شالوم تحقیق کنند. روزنامه اسرائیلی هارتس امروز دوشنبه نوشت این گروه کوچک تهدید کرده است که از افسران ذخیره ارتش اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی به دادگاه جنایت‌های جنگی شکایت خواهد برد. وزیر دادگستری اسرائیل اعضای گروه گوش شالوم را خائن به اسرائیل و ستون پنجم دشمن خوانده است. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
اما در پی ناکامی آریل شارون نخست وزیر اسرائیل در جلوگیری از بمب‌گذاری‌های انتحاری فلسطینیان، مطبوعات اسرائیل سیاست او در اشغال شهرهای فلسطینی نشین و تخریب خانه‌های مظنونان به شرکت در عملیات انتحاری را به پرسش کشیدند. در این زمینه دیدگاه علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار کارشناس امور خاورمیانه را جویا شدیم.
حداقل 3 روزه که 2 تا از مشهورترین روزنامه‌های اسرائیلی که در عین حال مرتبط با مراکز قدرت هم هست، یعنی روزنامه هارتس و یدوت آهرونوت، هر دو به انتقاد از سیاست‌های آقای شارون پرداختن. البته این انتقادها قبلا در محافل سیاسی، محافل پارلمانی و همطور مطبوعات و رسانه‌های اسرائیلی مطرح شده بود، اما از آنجا که شارون همیشه در پرتو این ادعا که هر اقدامی میکنه در جهت تأمین سلامت و امنیت مردم اسرائیل هست، یه مقدار زبانها رو کند کرده بود. حتی در جریانی مثل ماجرای جنین و حمله‌ای که اخیراً اسرائیل به غزه کرد برای کشتن فرمانده نظامی حماس ولی تعداد زیادی غیر نظامی رو کشت، محافلی که در اسرائیل مشهور بودن به عدالت‌خواهی و بی‌طرفانه نقد میکردن سیاست‌های دولت‌ها رو، اینها هم وادار به سکوت شده بودند. این است که الان با توجه به حوادث 2-3 روز اخیر و اینکه حماس نشان داد در خشونت دست کمی از اسرائیل نداره و علارغم توان بالای اسرائیل برای تخریب، حماس هم توان بالایی برای قتل و کشتار داره، این است که حال کسانی از اغلا در روزنامه‌های اسرائیل در محافل سیاسیش به زبان آمدند که سیاست شارون ما رو به صلح و امنیت و ثبات نخواهد رسوند و همانا بهتره بازگردیم به مذاکرات صلح، اراضی اشغال شده را تخلیه کنیم و پروسه مرده اسلو رو دوباره جان تازه‌ای بهش بدیم. این به نظر من خیلی قابل توجه هست، چون هرگز فلسطینی ها نمیتونن به صلحی امیدوار باشن بدون اینکه افکار عمومی اسرائیل بپذیره خشونت و سرکوب نمیتونه اونها رو به صلح برسونه. حال به نظر میرسه که اسرائیلی ها کم کم به این حقیقت واقف میشن.
علیرضا نوری‌زاده، کارشناس امور خاورمیانه و کشمکش ها در منطقه. با گزارش‌های دیگری رویداد خاورمیانه را به خبرهای آمریکا و جهان پیوند می‌دهیم. حمله نظامی آمریکا به عراق همچنان مورد بحث محافل سیاسی و مطبوعاتی است. در حالی که رئیس جمهوری آمریکا بر تصمیم خود به چنین حمله‌ای تاکید می‌گذارد، برخی از کارشناسان به او هشدار می‌دهند جانب احتیاط را نگه دارد. در همین حال یک روزنامه آمریکایی گزارش می‌دهد که صدام حسین سعی دارد کردهای عراق را متقاعد سازد در صورت حمله آمریکا بی‌طرف بمانند. همایون مژ، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
رئیس جمهوری آمریکا هفته پیش در جریان دیداری با ملک عبدالله پادشاه اردن بار دیگر بر تصمیم خود به آنچه آن را تغییر رژیم در عراق نامید تاکید گذاشت. با این حال برخی از قانونگذاران و رهبران ارشد کنگره و مقامات دیگر آقای بوش را به خویشتنداری فرا می‌خوانند. جنرال برنت اسکوکرافت رئیس هیئت مشورتی اطلاعات خارجی او از آن جمله است که روز یک شنبه در مصاحبه‌ای که از شبکه تلویزیونی سی بی اس پخش شد هشدار داد حمله آمریکا به عراق ممکن است تمامی منطقه را به آتشدانی تبدیل کند و بنابراین جنگ با تروریسم را متوقف سازد. جنرال اسکوکرافت که در دوره جنگ خلیج فارس مشاور پدر جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت آمریکا بود و نسبت به حمله به عراق برای سرنگونی صدام حسین بدبین بوده است گفت آمریکا نخست باید توجه خود را بر جنگ با تروریسم و فرونشاندن نبرد بین اسرائیل و فلسطینیان متمرکز سازد. جوزف بایدن سناتور دموکرات ایالت دلاور و رئیس کمیته مناسبات خارجی سنای آمریکا که هفته پیش ریاست جلسات دو روزه بررسی تحولات عراق و سیاست دولت بوش نسبت به آن را بر عهده داشت نیز در مصاحبه با NBC از پرزیدنت بوش خواست پیش از حمله به عراق حمایت داخلی و بین المللی را به دست آورد. بایدن گفت به اعتقاد او احتمال چنین حمله زیاد است. با این حال مهم است که دولت مردم آمریکا و جامعه بین المللی را متقاعد سازد که حمله به عراق بر یک تهدید واقعی استوار است. بایدن که گفت انتظار ندارد این حمله انصار صورت گیرد یادآور شد کارشناسان در مورد ماهیت واقعی تهدید صدام حسین و کوشش های او برای دستیابی به سلاح های دارای قدرت انهدام جمعی هم داستان نیستند. روزنامه‌های آمریکا در روزهای اخیر گزارش دادند که چندین طرح برای حمله به عراق در داخل دولت در دست بررسی است. حمله وسیع از سه کشور همسایه عراق تا عملیات متمرکز برای منزوی ساختن صدام حسین و از کار انداختن سلاح‌های ویرانگر او از آن جمله است. در این روزنامه USA Today در گزارشی به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا می‌نویسد صدام حسین سعی دارد کردها را متقاعد سازد در صورت حمله آمریکا بی‌طرف بمانند. بنابر این گزارش رهبر عراق در جدیدترین نشانه جدی گرفتن تهدید پرزیدنت بوش در هفته‌های اخیر با استفاده از واسطه‌هایی در شمال عراق تلاش کرده است به کردها نزدیک شود و آنها گفته است اگر از کوشش‌های آمریکا برای سرنگونی وی حمایت نکنند خواهند توانست به اداره امور خود ادامه دهند، زبان کردی را به فرزندانشان بیاموزند و در درآمدهای نفتی عراق شریک شوند. USA Today می نویسد انتشار این گزارش بر تردیدهای برنامه‌ریزان جنگی آمریکا به پیوستن کردها در هر کوششی برای سرنگونی صدام حسین می‌افزاید. هرچند شمار کارشناسانی که معتقدند کردها از صدام حمایت خواهند کرد اندک است، با این حال این انتظار که آنها در مناقشه عراق و آمریکا شرکت نخواهند کرد بیشتر می‌شود. و به گفته مقامات و کارشناسان امور دفاعی این احتمال یکی از انگیزه های پنتاگون در تهیه طرح‌هایی بوده است که ایجاب می کند برای حمله به عراق 300 هزار سرباز وارد میدان شوند.
اما در روزهای گذشته اروپا شاهد اعتراضات مخالفان حمله نظامی به عراق بوده است. از جمله در بریتانیا یکی از پرسر و صدا ترین مخالفان سیاست دولت تونی بلر در مورد حمله به عراق نمایندگان مجلس از حزب خود وی یعنی حزب کارگر بریتانیا هستند. روز دوشنبه بار دیگر از نخست وزیر بریتانیا خواسته شد برای شرکت یا عدم شرکت در جنگ علیه عراق به رهبری آمریکا نظر مجلس را جویا شود. شهران تبری گزارشگر رادیو آزادی در لندن در گزارشی در این باره با بروس جورج نماینده مجلس از حزب کارگر و رئیس کمیته دفاع مجلس عوام بریتانیا گفتگویی دارد.
تام دایل یکی از نمایندگان قدیمی حزب کارگر به آقای بلر گفت تصمیم درباره عراق برای نمایندگان مجلس مهمترین موضوع حیات سیاسی آنها به حساب می آید. او در نامه سرگشاده به تونی بلر گفت شما اخلاقاً موظف هستید نمایندگان را از تعطیلات تابستانی مجلس فراخوانید و درباره این موضوع با همکاران سیاسی خود مشورت کنید. آقای دایل اولین کسی نیست که در این مورد به نخست وزیر بریتانیا هشدار داده است. پیش از او سپهبد لورد برامل رئیس سابق ستاد دفاع بریتانیا نیز به تونی بلر اخطار کرده بود با این کار بریتانیا به جنگی بسیار نابسامان و طولانی در خاورمیانه کشانده خواهد شد. او از آقای بلر خواست در مورد حمله به عراق و براندازی صدام حسین بسیار محتاطانه به پیش رود و اخطار کرده بود که بدون حمایت سازمان ملل بلر و بوش از نظر قانونی و اخلاقی موقعیت بسیار متزلزلی خواهند داشت. او گفت شما مجوز حمله به هر کسی را که از او خوشتان نمی آید ندارید. در این دور و زمانه شما باید برای چنین کاری حمایت سازمان ملل را جلب کرده باشید. لورد برامل افزود برخی حقوقدانان میگویند سازمان ملل این مجوز را با قطعنامه‌ای که عراق به آن گردن ننهاده صادر کرده است و احتیاج به مجوز مجدد نیست. اما به نظر من این از نظر اخلاقی استدلال درستی نیست. تام دایل نماینده مجلس از حزب کارگر بریتانیا در نامه سرگشاده خود به تونی بلر می نویسد: در جایی که یک شخصیت با تجربه ارتشی به شما هشدار می دهد که این جنگی بسیار طولانی و نابسامان خواهد شد، آیا جای آن ندارد که در اوایل ماه آینده مجلس را به بحث و تصمیم گیری در این مورد فراخوانید؟ از طرف رادیو آزادی از بروس جورج نماینده مجلس از حزب کارگر و رئیس کمیته دفاع مجلس میپرسم چرا آقای بلر نمیخواهد در این مورد نظر مجلس را جویا شود؟
Well, I don't think you're right in saying he doesn't want to consult the House. We've only just broken up for the summer recess. And I don't think much has changed since the week that we...
من فکر میکنم این درست نیست که بگوییم او نمیخواهد از مجلس نظر پرسی کند. مجلس تازه به تعطیلات تابستانی رفته و در این مدت هیچ اتفاق تازه‌ای نیفتاده. من فکر میکنم هرگاه وقت آن برسد که با مجلس مشورت شود، نخست وزیر این کار را خواهد کرد، اما نه همین حالا. اگر نگاهی به سابقه جنگ‌های قبلی که ما در آن شرکت داشتیم بکنید، مانند جنگ‌های کوزوو، افغانستان و غیره، همه در مجلس به بحث و نظرخواهی گذاشته شد. از بروس جورج نماینده مجلس عوام بریتانیا میپرسم: شما رئیس کمیته دفاع مجلس از حزب نخست وزیر هستید، خود شما با نظر او در مورد حمله به عراق موافقید؟
Well, he hasn't made that decision yet. It looks as though he will, but it hasn't been made. And I don't want to.
من فکر میکنم او هنوز در این باره تصمیم نهایی را نگرفته است. من هم نمیخواهم در این مرحله اظهار نظر قاطعی بکنم. تا زمانی که شواهد کافی برای تصمیم گیری له یا علیه این اقدام نباشد، من نمیتوانم نظری قطعی ابراز کنم. اما هرگاه شواهد کافی در مورد اینکه عراق خطری به امنیت ملی کشورهای ماست ارائه گردد، آنگاه من و امثال من تصمیم خود را بر اساس این شواهد خواهیم گرفت. در مورد اظهارات لورد برامل، رئیس سابق ستاد دفاعی بریتانیا، مبنی بر ضرورت حمایت سازمان ملل از چنین تصمیمی، از بروس جورج، رئیس کمیته دفاع مجلس بریتانیا میپرسم: آیا عدم رعایت قطعنامه موجود سازمان ملل از طرف عراق، آنطور که برخی حقوقدانان مطرح میکنند، سندی کافی برای همراه داشتن حمایت سازمان ملل نیست؟
I think that this is a very plausible argument, although it would be better to get a Security Council resolution. So if the United States does decide to take action, then they're going to have to persuade...
من فکر میکنم این احتمالاً استدلال درستی است، اما بهتر است که موافقت شورای امنیت در این مورد نیز همراه آن باشد. من مطمئنم اگر مدارک و شواهد کافی در مورد نقض قطعنامه سازمان ملل ارائه شود، آنگاه روسیه، فرانسه و چین نیز که اکنون مخالف حمله به عراق هستند متقاعد خواهند شد. به گمان من حقوقدانان آمریکا سخت در حال مطالعه در این باره هستند تا مدارک کافی برای قانع کردن شورای امنیت سازمان ملل را فراهم آورند.
در اروپا می‌مانیم. بار دیگر سازمان جدایی طلبان ایالت باسک اسپانیا با انفجار یک اتومبیل ماده منفجره در یک تفریحگاه ساتلی دو تن را که در میان آنها یک دختر 6 ساله قرار داشت کشتند و 40 تن را زخمی ساختند. در این حال رئیس سابق سازمان ETA به اتهام دستور انجام عملیات تروریستی مرگبار در دادگاه اسپانیا به 743 سال زندان محکوم شد. گزارش جان خاکزاد.
سازمان جدایی طلب ایالت باسک اسپانیا با انفجار یک اتومبیل حاوی مواد منفجره در تفریحگاه ساحلی سانتا پولا 2 تن را کشت و 40 تن را زخمی کرد. در میان کشته شدگان یک دختر 6 ساله نیز قرار دارد. بر اساس آخرین گزارش ها حال 4 تن از زخمی شدگان وخیم گزارش شده است. آخس اسبس وزیر کشور اسپانیا در محل انفجار اتومبیل حاضر شد و در گفتگو با خبرنگاران سازمان جدایی طلب باسک اسپانیا اتارا به عنوان متهم اصلی این حمله تروریستی معرفی کرد. اتومبیل حاوی مواد منفجره در نزدیکی یک پادگان نیروهای انتظامی اسپانیا منفجر شد. به گفته مسئول پلیس اسپانیا، هدف عملیات تروریستی آسیب رساندن به نیروهای انتظامی این کشور بوده است، زیرا اتومبیل در نزدیکی منازل نیروهای انتظامی پارک شده بود. به همین خاطر کودک 6 ساله‌ای که در این حمله تروریستی جان سپرد، فرزند یکی از ماموران انتظامی اسپانیا بوده است. اکثر زخمی شدگان نیز افراد نیروهای انتظامی و یا خانواده های آنها هستند که در دو بیمارستان شهر تحت درمان قرار دارند. به گفته سخنگوی پلیس اسپانیا، از تاریخ 21 ماه مارس گذشته تا کنون سازمان اتهام متهم است که در عملیات تروریستی مختلف 3 تن را به قتل رسانده است و 10 تن را زخمی کرده است. پیش از انفجار اتومبیل حاوی مواد منفجره در تفریحگاه ساحلی سانتا پولا، فرانچسکو کارماندیالیاس معروف به پکیتو 49 ساله رئیس پیشین سازمان جدایی طلب ایالت باسک اسپانیا ایتا که در 29 ماه مارس سال 1992 در فرانسه بازداشت شد و در سال 2000 میلادی فرانسه با تقاضای استرداد او به اسپانیا موافقت کرد، در دادگاه اسپانیا به اتهام صدور دستور عملیات تروریستی از خاک فرانسه علیه اسپانیا به 743 سال زندان محکوم شد. او از سال 1984 به زندگی مخفی در خاک فرانسه ادامه داد و توانست مقام ریاست سازمان اتا را تا زمان بازداشت در سال 1992 در دست داشته باشد. ماموران پلیس اسپانیا سرگرم تحقیق درباره رابطه احتمالی انفجار اتومبیل با محکومیت رئیس پیشین سازمان اتا به 743 سال زندان هستند.
گزارشی بود از ژان خاکسار درباره حوادث ایالت باسک اسپانیا. و در بخش بعدی مجله رادیویی امروز پس از شنیدن اخبار با کتابی تازه آشنا می‌شویم، تقویم تاریخ را ورق می‌زنیم و در گفتگوی ویژه بررسی جنبش مشروطه ایران در 14 مرداد ماه به بازگویی رویدادهای مهمی که این جنبش را شکل داد می‌پردازیم. اما اکنون تا آن زمان به وعده خود وفا می‌کنیم و ترانه قلک چشات از خواننده‌ای محبوب برای ایرانیان را میشنوید. شیرین قانه.
این که مثل رهاییه گاهی قبل قفصه، این که با من هم نفسه، واسه من مقدسه، گاهی بغض قربت و کسیه، پاری وقت ها مثل دل و پسیه. این که با من هم نفسه، واسه من مقدسه، با من هم نفسه، واسه من مقدسه. نفس گل گاهی رو که هسته، که با من هم نفس واسه من مقدس مثل طرف یه فرار